ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 8 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع ایران و یا مرتبط با ایران در 30 دقیقه پیش رو، به خصوص سفر سلطان عمان به ایران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی. از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد روابط ایران و عمان رو. اما اگر که موافق باشید بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره.
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر. رسانه‌های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار دو روزه به تهران رفته بود، ایران را ترک کرد. بنابر گزارش‌ها او صبح روز دوشنبه 8 خرداد ماه و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی صورت گرفته بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرده. آقای خامنه‌ای در این دیدار از سرگیری روابط ایران با مصر استقبال کرده و گفته مشکلی در این زمینه نداریم. سلطان عمان هفته گذشته در سفر به قاهره با رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرده بود. عمان روابط نزدیکی با ایران دارد و بارها بر سر اختلافات میان جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده است. اما در ایران در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان روز دوشنبه 8 خرداد هم بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به برگزاری تجمع زدند. شهرهای کرمانشاه، ایلام، ارومیه، مریوان، مشهد، تهران و شیراز از جمله شهرهایی بود که بازنشستگان در مقابل ساختمان مخابرات این شهرها تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان در ماه‌های گذشته هر دوشنبه همزمان در شهرهای مختلف با تجمع در مقابل شرکت‌های مخابرات، مدیران این شرکت‌ها در تهران و شهرستان‌ها را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند و شعارهای اعتراضی علیه آنان سر می‌دهند. بازنشستگان در این تجمع خواستار استعفای مدیران و رسیدگی به مطالبات خود از جمله افزایش حقوق بازنشستگی و بهبود وضعیت بیمه هستند. و در خبر دیگر، باقر پرهام، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و فلسفه، در 88 سالگی در آمریکا درگذشت. فرزند او رامین پرهام در حساب توییتری خود خبر درگذشت پدرش را تایید کرده و نوشته که او روز یکشنبه 7 خرداد ماه درگذشته است. ترجمه کتاب‌های جامعه شناسی نوشته ریمون آرون، درباره تقسیم کار اجتماعی نوشته دورکیم، پدیدارشناسی از جان هگل، نظم گفتار از میشل فوکو از آثار و کارنامه اوست. باقر پرهام در شکلگیری برنامه معروف شب‌های شعر و سخنرانی نویسندگان در سال 1356 هم نقش داشت. و در یک خبر دیگر هم، احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه 8 خرداد اعلام کرد که دولت رئیسی منتظر تشکیل تیم مشترک با طالبان در مورد وضعیت سدهای مربوط به حقابه هیرمند میماند. آقای وحیدی تاکید کرد که متخصصان ایرانی بر این باورند که آب در سدها موجود است، اما طرف طالبان این موضوع را انکار میکند. وزیر کشور همچنین با مختصر خواندن درگیری میان مرزبانان ایران و افغانستان گفته که مشکل برطرف شده و نقطه مرزی برای تردد باز و آرامش برقرار است. در درگیری مسلحانه روز شنبه که در حوزه استحفاظی هنگ مرزی زابل میان مرزبانان ایران و طالبان رخ داد، دو مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اما عناوین چند خبر مهم امروز. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به مهاجرت 10,000 پزشک متخصص به کشورهای عربی هشدار داد. دبیر شورای عالی امنیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اذعان به افزایش کشف حجاب پس از اعتراض‌ها گفت که روند آن در روزهای اخیر نزولی شده. یک مقام مسئول از آغاز روند تخریب 15 خانه در بافت تاریخی شیراز خبر داد. درباره این خبرها و جزئیات بیشتر درباره خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت رادیو فردا دات کام دنبال کنید. مهدی
سپاسگزارم. فرشته قاضی، شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. دیدار رهبر جمهوری اسلامی با سلطان عمان در ایران و اینکه آقای خامنه ای اعلام کرده که از رابطه با مصر هم استقبال میکنه. آیا عمان قراره که نقش میانجی رو بیان تهران و قاهره بازی بکنه؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. واکنش‌های جهانی هم همچنان به پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه داره. نگاهی خواهیم داشت به انتخاباتی که سرانجام دیروز نتیجهش مشخص شد و غلبه رجب طیب اردوغان بر آقای قلیچدارو‌اغلو. و ماجراهای درگیری نظامی اوکراین و روسیه و نقشی که جمهوری اسلامی ایران در این میان ایفا میکنه. یکی از مقام‌های اوکراینی ابراز اطمینان کرده که لایحه اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران به اتفاق آرا در پارلمان اوکراین تصویب بشه. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. خب واکنش های اگر که بریم سراغ عمان پیش از هر چیز. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سلطان عمان اعلام کرد که از رابطه با مصر استقبال میکنه. آقای خامنه ای با تاکید بر افزایش همکاری ها میان ایران و عمان که در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز داره اشتراکات هستند، درباره برقراری رابطه با مصر اعلام کرده که ما از این موضع استقبال میکنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. همکارم ایلیا جزایری همراه ماست از طریق خط تلفن تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا سلام میکنم بهت و برامون بگو که مشکل تهران و مصر، تهران و قاهره، ایران و مصر آیا با میانجیگری عمان قابل رفع است؟
مهدی سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله میتونه قابل حل باشه در شرایطی که الان در منطقه ما شاهد هستیم که روندی از آشتی ها شروع شده که در اصل اونها میشه گفت آشتی بین ایران و عربستان سعودی هست، که در دیداری که آقای خامنه‌ای با طارق حسین بن طارق سلطان عمان داشتن به این مسئله اشاره کرد. این روندی که آغاز شده باعث شده که بعضی از کشورها هم به سمت آشتی میان یکدیگر برن. مثلا الان سلطان عمان چند پرونده رو در دست داره که در سفر به ایران به همراه خودش آورده و دربارشون صحبت‌های مطرح شده، از جمله مثلا روابط ایران و بحرین از جمله مسائلی هست که به گفته منابع منطقه هم در این سفر مطرح است و حامل پیام هست از بحرین به جمهوری اسلامی ایران. اما مسئله روابط ایران و مصر، خب ما طی چند دو دهه گذشته شاهد افت و خیزهای بودیم. گاهی صحبت میشد که این روابط داره به هم نزدیک میشه، گاهی صحبت میشد این نه دو طرف نمیتونه در حال حاضر به هم نزدیک میشه، اگرچه مقام های بلند پایه دو کشور با هم چند بار دیدار کردن در دو دهه گذشته. الان عمان داره سعی میکنه یک نقشی ایفا کنه که این اختلافاتی که وجود داره با توجه به نیازهای دو طرف به این رابطه، با توجه به سودی که این برن از رابطه رو ایفا کنه. الان شاید سود دو طرف به لحاظ سیاسی و به لحاظ امنیتی در رابطه بیشتر از قطع رابطه باشه، به خاطر اینکه عمان از جمله اینکه ببخشید مصر به دنبال امنیت در کانال سوئز هست، امنیت کانال سوئز مرتبط با امنیت در تنگه بابل‌مانده و در سرخ هست و جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارتباطش به حمایت از شبه نظام روسی بزرگترین تاثیرگذار در امنیت بابل‌مانده و در سرخ هست در حال حاضر. اگر رابطه برقرار بشه احتمالاً مسئله امنیت کانال سوئز که مصر به شدت به دنبال اون هست هم حل و فصل بشه.
و در دیدار سلطان عمان با رهبر جمهوری اسلامی و پیش از اون با رئیس جمهوری اسلامی آقای ابراهیم رئیسی چه مسائلی مطرح شد؟ چه نکاتی مورد توجه هست که میشه بهش اشاره کرد؟
میکی اون چی که برمیاد میشه گفت در سه موضوع گفتگوهای سلطان عمان در ایران میشه خلاصه بشه، که یک موضوع دو جانبه هست، یک موضوع منطقه و یک موضوع بین‌المللی. در گسترش روابط دو طرف به ویژه همطور که اشاره کردی اشتراکات دو طرف در تنگه هرمز، تنگه بسیار مهم و استراتژیک، تنگه هرمز که آبراه بسیار مهمی هست که یکی از گذرگاه‌های اصلی انرژی هست در جهان، در این زمینه گفتگوها صورت گرفته بعد از سلسله دیدارهایی که مقام‌های سیاسی امنیتی و نظامی دو طرف طی ماه‌های گذشته داشتند. مسئله دوم مسئله رابطه ایران با آمریکا و به طور عموم رابطه ایران با غرب است که به طور حتم در این گفتگوها مطرح شده. منابع منطقه‌ای صحبت از پیام‌هایی می‌کنند که سلطان عمان در سفر به ایران حامل هست، مرتبط با پرونده اتمی ایران و مرتبط با رابطه ایران با غرب. شاید یکی از نشانه‌های این مسئله آزادی تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک پیش از سفر سلطان عمان به ایران باشه، تبادلی که با میانجیگری عمان صورت گرفته. مسئله سوم مسئله منطقه‌ای هست که بهش اشاره کردیم، رابطه ایران با منطقه، رابطه ایران با مصر، رابطه ایران با بحرین و همچنین مسئله حوثی‌های یمن از جمله مهمترین مواردی هست که در این سفر مطرح شده و مقام های دو کشور درباره اون گفتگو کردن و این گفتگوها به نظر میشه ادامه پیدا خواهد کرد طی هفته‌ها و ماه‌های آینده.
بسیار سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودیم. اما بریم سراغ ترکیه و انتخابات این کشور. واکنش‌های جهانی به پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه داره. از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در پیام تبریکش آقای اردوغان رو دوست عزیزش خطاب کرد تا رهبر بزرگترین حزب پارلمان اروپا که خواستار منتفی شدن پیوستن ترکیه به این اتحادیه شد. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
در پی اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رهبران مختلف از سراسر جهان به آقای اردوغان تبریک گفتند. در اولین واکنش‌ها به نتایج این انتخابات، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پیروزی آقای اردوغان را تبریک گفت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی پیروزی اردوغان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید ریاست جمهوری او روابط دوستانه دو کشور بیش از پیش تقویت شود. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تبریک به آقای اردوغان پیروزی او را نشانه قدردانی مردم ترکیه از فعالیت‌ها و سیاست خارجی مستقل او دانست. آقای پوتین در پیامش اردوغان را دوست عزیز خود خطاب کرده و تلاش‌های او برای تقویت دوستی دو ملت را ستایش کرده است. در این میان تبریک مقامات آمریکایی به اردوغان حائز اهمیت مضاعفی بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در شبکه اجتماعی توییتر بدون اشاره به تنش‌های اخیر در روابط دو جانبه واشنگتن و آنکارا نوشت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری‌های دو کشور به عنوان اعضای ناتو در رابطه با مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در توییتر پیروزی آقای اردوغان را به او تبریک گفت و ترکیه را شریک و متحد ارزشمند ناتو نامید. روابط واشنگتن و آنکارا طی سال‌های اخیر به خاطر پاره‌ای مسائل از جمله سرکوب مخالفان در ترکیه، عملیات‌های نظامی در سوریه، روابط نزدیک اردوغان با ولادیمیر پوتین و همچنین مخالفت آنکارا با پیوستن سوئد به سازمان ناتو پرتنش بوده است. همزمان با اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رهبر بزرگترین حزب در میان احزاب حاضر در پارلمان اروپا خواستار پایان یافتن روند بررسی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شد. مانفرد وبر رهبر حزب مردمی اروپا در مصاحبه با روزنامه گروه فونکه چاپ آلمان که صبح امروز منتشر شده، همچنین خواستار موافقت فوری رجب طیب اردوغان با عضویت سوئد در ناتو در دوره جدید ریاست جمهوریش شد. دولت ترکیه موافقت خود درباره پیوستن سوئد به ناتو را مشروط به اقدامات قاطع‌تر دولت این کشور علیه حامیان گروه‌های پیکارجوی کرد و حامیان فتح الله گولن کرده است که از نظر آنکارا طراح و مجری کودتای نافرجام تابستان 2016 به شمار می‌روند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با واکنش‌های جهانی به انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان. اما همونطور که می‌دونید در انتخابات روز گذشته آقای اردوغان کمی بیش از 52% آرا رو به خودش اختصاص داد. حدود 28 میلیون نفر از مردم ترکیه به ایشون رأی دادن. اما چگونه با وجود مشکلات اقتصادی فراوان در این کشور رأی مردم رجب طیب اردوغان بود؟ رضا طالبی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه به این پرسش پاسخ میده.
ما شاهد یک انتخابات نفسگیر در ترکیه بودیم، یعنی در دور اول تقریبا از احزابی که فکر نمی کردیم که کنار هم قرار بگیرن چون با عقاید مختلف بودن، من جمله احزاب چپ، بعد لیبرال، بعد احزاب ملی‌گرا و محافظه‌کاری که به نوعی با این سیستم ریاست جمهوری که توسط آقای اردوغان مخالف بودن، در یک ائتلاف قرار گرفتن و تلاش کردند که به نوعی تاثیرگذاری خودشون در اون علاوه بر پایگاه اجتماعی که قبلا داشتن بر روی پایگاه اجتماعی محافظه‌کار و اسلامگرایی که در درون ترکیه و حوزه دریای سیاه هست بگذارن. اما ما شده این بودیم که در این روند علارغم این که مسائل اقتصادی بعد از مسئله زلزله ترکیه و همچنین سقوط ارزش پول ملی ترکیه لیر و همچنین بحثایی که حول و حوش مسائل رانت و هم پولشویی در درون سیستم امروزه ریاست جمهوری ترکیه دیده میشد، نتوانست در اون پایگاه اجتماعی خللی وارد بکنه. یک مسئله مهمی که در اینجا وجود داره، ما باید حزب عدالت و توسعه رو از خود شخصیت اردوغان جدا بکنیم. خود شخصیت اردوغان به نوعی محبوبیت از بالا به پایین و محبوبیت سلبی و همچنین مستحکمی رو که ایجاد کرده بین افراد محافظه‌کار و تیمداری که در این حوزه‌هایی که خدمت شما گفتم که بیشتر مستقر هستن، کماکان اون رو حفظ کرد. با آنچه که دیده میشه این هست که احزاب مخالف علارغم این که وضعیت امروز ترکیه وضعیت مطلوبی نیست، چه از لحاظ اقتصادی المللی و سیاسی، نتوانستن که اون تأثیر لازم رو بر این پایگاه بگذارن.
آیا این انتخابات نوعی انتخاب بین اسلامگرایی و سکولاریسم بود؟ یعنی طرفداران آقای اردوغان متوجه به همه مشکلات اقتصادی خواستن که وارد میدان بشن تا به نوعی اسلامگرایی در این کشور همچنان ادامه پیدا بکنه و بر سر کار باشه؟
ما یک تغییری هم در این اسلامگرایی داشتیم. اگر شما نگاه بکنید در احزاب، بین احزاب مخالف، خب سه تا حزب اسلامگرا هم بودن، از جمله حزب آینده و سعادت، احزابی بودن که به نوعی در همون حوزه فکری که ملی گرش گفته میشه، یعنی دیدگاه ملی که آقای اردوغان خودش رو منتسب به اون بوده قرار دادن. ولیکن امروز آنچه که به عنوان اسلامگرایی ما در سیستم حزب عدالت و توسعه میبینیم، علارغم اینکه در کنار خودش احزابی مثل هداپا و همچنین حزب‌های دیگری رو که نزدیک به عقاید آقای اردوغان هستن، نمیتوان این رو به صورت قطعی گفت که منازعه بین اسلامگرایی و سکولاریسم بوده. آنچه که میشود این رو بالاخره به صورت خیلی راحت از اون تعبیر کرد این بوده که رقابتی که اینجا ایجاد شده بود، رقابت به بازگشت به گذشته ترکیه، یعنی بازگشت به همون اصل جمهوریت و همچنین بازگشت و صعود به یک سیستم به نام سیستم دیکتاتوری بود. یعنی انتخاب بین دیکتاتوری و اتوریته که آقای اردوغان وجود داشته، چه از لحاظ اینکه از اسلامی باشه و یا چه از لحاظ اینکه سکولار باشه، سیستم رو کلا منسدد کرده بود. ما شاهد این هستیم که شاید برخی از طرفداران آقای اردوغان هم به اون حد اسلامگران نباشن. ما شاید این رو باید ببینیم که خیلی از طرفدارای آقای اردوغان هم که به راحتی میتوانن که کارها و فعالیت خودشون رو انجام بدن و اون آزادی‌های اجتماعی خودشون رو داشته باشن، ولی روندی که امروز ترکیه با سیستم آقای اردوغان گرفته، یعنی انسداد کل سیستم آزادی‌های اجتماعی، انسداد کل فعالیت‌هایی که مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ها میشه، به نوعی تمامی کارها و تمامی امور رو در دست یک فردی به نام آقای اردوغان متمرکز کردید به این انتخابات و همچنین دور دوم این انتخابات، به نوعی نشان داد که در ترکیه یک نوع دو قطبی ایجاد شده. این دو قطبی که الان شاید بعضی از رسانه‌ها از اون به عنوان دو قطبی سکولاریسم و اسلام تعریف بکنن، فراتر از این مسئله است. خصوصا امروزه در ترکیه امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی، با توجه به مسائلی که در مورد آزادی‌ها و دموکراسی وجود داره، آقای اردوغان سیستمی رو به کار برد که مردم امنیت و مبارزه با ترور رو در اولویت خودشون قرار دادن، در حالی که در بسیاری از موارد این موارد امنیتی شاید خیلی فرضی بود و شاید خیلی ترکیه رو تهدید نمی‌کرد. به نوعی در درون زندگی مردم، در سیستم خورد و خوراک، پوشاک، ارزگرم، خرید و فروش مردم، چنان این مسئله رو الغا کردن، به نوعی تلقی شد که امنیت، ترور و مسائل بین المللی که آقای اردوغان رو اون تأثیر داره، نواقص این مسائل و همچنین تهدیدهایی که صورت می‌گیره، این مسئله است که آزادی‌های مردم رو تحت تأثیر قرار داده، این مسئله است که مسئله
و آقای طالبی، طرفداران آقای قلیچدار اوغلو و خود ایشون تقریبا حدود نیمی از شورا رو به دست آوردن در ترکیه. آیا این میزان رأی میتونه که به عنوان یک اپوزیسیون، به عنوان یک تهدید برای دوران آینده ریاست جمهوری آقای اردوغان محسوب بشه، با توجه به وضعیتی که پارلمان داره و کرسیایی که طرفداران حزب آقای اردوغان به دست آورده در پارلمان؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت نمیتواند یک تهدید باشه. شما هم فرمودید اون چیزی که از مجلس رو کلن احزاب دست راستی در اختیار دارن، بیش از 400 نماینده رو دارن و همچنین در بین قشر مخالف که یک سیستم هتروژن هست، ما ببینیم که تقریبا نزدیک بیش از 35 نماینده به احزابی که قبلا با آقای اردوغان همراه بودن و امروز جدا شدن و دیدگاه های محافظه‌کارانه و اسلامگرا دادن داده شده. آنچه که مشخص است این سیستم جامعه ترکیه نزدیک 20-25 سال هست که اصلا تغییری نکرده. اگر نگاه بکنیم در طول این 25 سال هنوز همون 25 درصدی که به حزب جمهوری خلق رأی می دادن کماکان جایگاه خودشون رو حفظ کردن.
شنیدیم تحلیل رضا طالبی رو بر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان. اما نماینده رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان این کشور ابراز اطمینان کرده که لایحه‌ای که اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران به مدت 50 سال وضع خواهد کرد به اتفاق آرا تصویب بشه. اخیراً حملات با پهپادهای مدل شاهد علیه اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته. دوشنبه هم کیف برای 16مین بار از ابتدای ماه جاری سال میلادی هدف حملات قرار گرفت. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
کمیته دفاع، اطلاعات و امنیت ملی پارلمان اوکراین دوشنبه لایحه در ارتباط با وضع تحریم علیه ایران را بررسی و توصیه کرد این لایحه در جلسه بعدی پارلمان به رأی گذاشته و تصویب شود. فیدر وینیسلاوسکی، عضو این کمیته و نماینده ولودیمیر زلنسکی در پارلمان با حضور در تلویزیون ملی از اینکه این قانون با حمایت تمام قانونگذاران اوکراینی به اجرا گذاشته می شود ابراز اطمینان کرد و افزود این گام را باید زمانی برمی داشتیم که استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی آغاز شد. نماینده رئیس جمهور اوکراین در پارلمان گفت ممکن است تأثیر تحریم‌های اوکراین بر حکومت ایران محدود باشد، اما به گفته وی به مرور بر وضع تأسف‌بار رژیم جمهوری اسلامی خواهد افزود و با پیامدهای غیر قابل پیش بینی همراه خواهد بود.
Привозит певний момент до непередбачуваних наслідків, в тому числі для режиму, який зараз очолює Іранську республіку.
شنبه در پارلمان اوکراین به ابتکار رئیس جمهور و پس از تصویب در شورای امنیت ملی این کشور، لایحه با عنوان اعمال تحریم علیه حوزه‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران ثبت شد. حدوداً یک ماه قبل دولت اوکراین گام اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه ایران برداشت تا به گفته مقامات رسمی تهران به دلیل حمایت تسلیحاتی از مسکو تنبیه شود. این تحریم‌ها ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در ایران و یا شرکت‌های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم‌های پرداختی و حمل و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده از حریم هوایی اوکراین توسط نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، تجارت کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه و خروج سرمایه به مقصد ایران را در بر خواهد گرفت. مدت این محدودیت‌ها 50 سال است. ایگر سیمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تحریم‌ها علیه ایران واکنش کیف به سیاست خصمانه حکومت این کشور در قبال اوکراین است.
به ایران بیش از همه مواد غذایی و آهن صادر می کردیم و زمانی در فناوری‌های پیشرفته هم همکاری جدی داشتیم. حتی پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه و ظاهراً همزمان با توافق روسیه و ایران درباره پهپادهای انتحاری، دو کشتی حامل محصولات کشاورزی در چارچوب توافق غلات از اوکراین به ایران ارسال شد. از آمار گمرک پیداست تا همین اواخر کامیون‌ها از ایران بار می‌آوردند، عمدتاً آجیل و میوه‌جات. همه این معاملات متوقف خواهد شد و قابل درک است که به تجارت خرد و شهروندان عادی بیشترین ضربه وارد می‌شود. اما این گام ضروری است، چرا که دولت ایران راه دشمنی با اوکراین را برگزیده و برای نسل‌ها این خاطره در ذهن اوکراینی‌ها خواهد ماند. ابزار اوکراین برای اعمال نفوذ بر ایران محدود است. تاکنون قطع روابط دیپلماتیک به کشورهایی محدود بود که الحاق مناطق اشغال شده به روسیه را به رسمیت شناختند. باید دید آیا اقدامات ایران دولت مردانمان را وادار می کند این سیاست را بازبینی و با ایران نیز قطع رابطه کنند. ظاهراً این گام بعدی است. با گام فعلی یعنی وضع تحریم ها اول از همه می خواهیم این پیام را بفرستیم که متحدانمان به ویژه در اتحادیه اروپا نمی توانند به شیوه معمول به همکاری با ایران ادامه دهند. اگر کشورهای اروپایی به تحریم های گسترده علیه ایران بپیوندند، آن وقت تأثیر آن برای ایران بسیار جدی خواهد
بود.
مقامات اوکراینی همواره ایران را تنها حامی تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. جمعه ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی با اشاره به این که تا آن تاریخ 1160 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب شده بود، خواستار بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این پیام را نمایش سیاسی توام با ادعاهای بی اساس خواند. پس از آخرین اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره نقش ایران، دست کم 130 پهپاد مدل شاهد سه شب گذشته به شهرهای اوکراینی پرتاب شد که یک دوشنبه برای 16مین بار طی ماه جری میلادی هدف حمله هوایی قرار گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اگه موافق باشید بریم بشنویم برخی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای زلنسکی چه جور سیاستمداری هست؟ چه جور رئیس جمهوری هستش که از وضع داخل کشور ایران خبر نداره، بیانیه صادر میکنه، مردم ایران و جمهوری اسلامی رو یکی میکنه؟ آیا تو این 6 ماه ندیده تو کل کشورهای دنیا مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن شکایت میکنن؟ آیا ندیده که مردم ایران اعتصاب ها قضا ها کردن جلوی سفارت ها نمیدونم مجامع بین المللی که یاری به طلبن از جمهوری اسلامی؟ یعنی آقای زلنسکی اینو متوجه نشده که همچین بیانیه ای داده؟ یا اینکه تحریم 50 ساله نمیدونم در چه موردی اوکراین ایران کرده؟ جمهوری اسلامی در حال سقوطه، 50 سال تحریم می نویسی واسه ایران؟
کشور مانند جمهوری اسلامی ایران که رهبرش آقای خامنه‌ای است، اگر یک شخصی که شغلش ایجاد می کند که راجبش تحقیق کند و اون تحقیقاتش رو به عمل برسوند و برای جامعه توضیح بدهد، امروز در ایران دستگیر می شود، بازداشت می شود، محاکمه می شود و حبسای بلند مدت رو باید تحمل شود. مانند دو خبرنگار روزنامه نگار خانم نیلوفر حامیدی و الهه محمدی که تقریبا 9 ماه هست که الان در بند هستند پس از کشته شدن مهسا امینی عزیز جینا که توسط عناصر حکومتی یعنی گشت ارشاد کشته شد، به قتل رسید و این دو روزنامه‌نگار اومدن تحقیقات کردن و راجع به کشته شدن و دستگیر شدن و کتک خوردن و بیمارستان جینا اومدن خبررسانی کردن و اشتراک گذاشتن برای ملت ایران و برای دنیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب پیام تلفنی آخرین شنونده‌ای که پخش شد مرتبط بود با دو روزنامه‌نگاری که حدود 9 ماه هست در زندان به سر می‌برند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شد و الهه محمدی خبرنگار روزنامه همیهن که پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شد. امروز دوشنبه 8 خرداد ماه دادگاه الهه محمدی اولین جلسهش برگزار شده. شهاب میرلوهی وکیل الهه محمدی گفته که اولین جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار مثبت بوده، البته ایشون توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نکرده و جلسه بعدی دادگاه هم هنوز مشخص نیست. دادگاه نیلوفر حامدی هم قراره که فردا سه‌شنبه 9 خرداد ماه برگزار بشه. در همین رابطه صالح نیکبخت حقوقدان دادگاه این دو روزنامه نگار، این دو خبرنگار بازداشت شده رو یکی از عجیبترین دادگاه‌های کشور بعد از دادگاه‌های صادق خلخالی در دهه 60 توصیف کرده. میتونید که جزئیات بیشتر، اطلاعات بیشتر رو در این رابطه در وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.